الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال مولانا حسن بن علي المجتبى عليهما الصلاة والسلام إن أحسن الحسن الخلق الحسن ولا عيش ألذ من حسن الخلق. یاد تو در ضمیرم و مهر تو در دلم با شیر به اندرون شد و با جان به در رود. گر برکنم ز تو مهر و بردارم از تو دل آن مهر برکه افکنم آن دل کجا برم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم. شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل مملوک آن جنابم و مسکین آن درم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کسی عمدن موقع شنیدن نام پیامبر ذکر صلوات رو نگه مذمت خیلی شدید شده، حتی در بعضی روایات تهدید شده یوجب و دخول النار، یعنی باعث رفتن به آتش میشه کسی که عمدن نام پیغمبر رو میشنوه، متوجه هست این ذکر رو نمیگه، احترام پیغمبر رو نمیگیره. حتی موقع نوشتنم دستور داریم به اصطلاح وقتی که نام پیغمبر یا امام ها را می نویسید علیه السلام صلی الله علیه و آله حتما مرقوم کنید، همطوری که در گفتن باید احترام کرد یا شنیدن، در نوشتن هم باید احترام کرد. یک رسم بسیار ناپسند و غلطی باب شده، اسم امام را می نویسن عین می زارن یا اسم پیغمبر صاد می زارن. این بسیار کار غلطیه. عاشق عباس قمی در سفینه نوشته اول کسی که این رو اختراع کرد، دستش فلج شد، شل شد. من بگم امام عین، معناش اینه دیگه. یا بگم پیامبر صاد، یعنی چه؟ رمز اینجا به درد نمیخوره، باید عین صلوات رو بنویسی یا بگی، متوجهی؟ رمز مال جای دیگه است، اینجا به درد نمیخوره. لذا داریم اگر کسی اسم پیغمبر رو مینویسه، اون صلوات صلی الله علیه و آله رو مینویسه، براش ملائکه دعا میکنن، براش ثواب مینویسن تا وقتی که اون مکتوب و اون نوشته هست. اهمیت بدیم، احترام بگذاریم. پس تعمدش که خیلی مذمت شده. حتی در یک روایت داریم که اگر کسی غیر عمد فراموش بکنه، بازم خدای متعال بهش توبیخ میده. در یک روایتی داریم، من ذکر تو انده و نسی از صلات علی خطا الله بهی طریق الجنه. اگر کسی اسم پیغمبر رو شنید فراموش کرد، میدونید در حالت فراموشی معمولا تکلیف برداشته شده، اما فراموشی هم انسان جاهایی براش پیش میاد که مسئله رو اهمیت نمیده. هیچ وقت شده مثلا کسی افطار خوردن رو فراموش بکنه؟ امکان نداره، اصلا ثانیه شماری میکنه موقع افطار بشه. کسی شده مثلا حقوق اول ماشو یادش بره بگیره؟ امکان نداره، چون براش خیلی مهمه. چیزایی که مهمه فراموش هم نمی کنیم. لذا صلوات موقع نام پیغمبر اونقدر مهمه که پیغمبر عظیم الشان می فرماید اگر کسی نام من رو بشنوه، ذکر من بشه، حتی فراموش بکنه غیر عم، خدا یه کاری میکنه راه بهش رو گم کنه، یعنی گیجش میکنه از راه بهش. معلوم میشه راه بهش یاد خداست، یاد پیغمبر، یاد اهل بیت. راه بهش صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. و عرضمون در باره وسعت رحمت خدا و راه‌های رحمت خدا بود که چند شب عرض کردیم یکی از راه‌های جلب رحمت خدا مهربانی، مهرورزی، رحمورزیه. هر چقدر شما به دیگران مهربان باشی، خدا هم به شما مهربان تره. رحم کن تا بهت رحم کنن، بیرحمی نکن تا به شما هم بیرحمی نکنن. از هر دست که بگیری از همون دست، از هر دست که بدی از همون دست خواهی گرفت. ارحم ترحم. حالا چون این ایام متعلق است به مولایمون امام دوم، امام حسن مجتبی علیه السلام، میخوام یک مقدارم درباره این بزرگوار صحبت بکنم. یکی از راه‌های جلب رحمت سخاوته. سخاوت خدا خیلی دوست داره، ما میخوایم مورد رحمت خدا قرار بگیریم. یکیش رحم بود، انصاف بود، مروت بود. یکیش سخاوته، دست دهنده. خدای متعال دست دهنده رو خیلی خیلی دوست داره، خیلی. هر چی میتونی، مالت، علمت، آبرویت، درباره مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه که اینجا هم یک یادگار بزرگی ازشون است که مونده، در موقع جان دادن میگن ایشون نگران بودن، نگران بودن. به ایشون گفتن چرا نگرانید؟ فرمود من اموال هرچی داشتم دادم. معمولا بیت المالشون استفاده نمیکردن، اموال پدرشون هم در بروجرد خیلی انفاق کردن. حتی درباره ایشون نقل میکنن که یک موقع یه ملکی رو در بروجرد که بودن فروخته بودن و پول اون ملک یه چکی بود، مبلغ حسابی بود دیگه، ملک زمینی بوده، پول حسابی بوده. بعد یک فقیری بوده مثلا ماهانه می آمده از آقای مبلغ جزئی می گرفته، آقا هم دست می کرده زیر دوشک مثلا به پول اون زمان 2 تومن 1 تومن بهش می داده که پول حسابی بوده. بعد یک بار این فقیر میاد، آقا دست می کنه اشتباهی اون چکی که پول اون ملک بوده به ایشون میده، فکر میکرده مثلا این یه 10 تومنیه. و این فقیرم میره و بعد نگاه میکنه این مبلغ خیلی بالاست، مبلغ خیلی بالاست، از ماهانه او خیلی بالاتره. میاد به آقا میگه که آقا مثل که اشتباه شده، شما به جای مثلا پول ماهانه چک ایشون نگاه میکنه میبینه مثل که قسمت شما بوده ما اینو به شما بدیم، میگه بر نگردون چیزی که ما دادیم بر نمیگردون. خیلی مهمه ها، معمولا آدمای سخی آقا میشن، بزرگ میشن. میگن زمان مرحوم استبوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که از مراجع بزرگ بوده، ما کمتر الان چندین سال تک مرجع دیگه نشده، ولی هم زمان مرحوم آیت الله بروجردی تک مرجع بوده، یعنی تمام شیعه های کل دنیا عموما از ایشون تقلید میکردن. کل دنیا از مرحوم استبوالحسن اصفهانی، هندوستان، پاکستان، اروپا، آفریقا، هر کجا شیعه بودن، ایران، همه جا از مرحوم سید ابوالحسن. خیلی مهمه و خیلی هم قدرت ها، یه مرجع تقلید بخواد فتوا بده، حرفی بزنه، مثل مرحوم شیرازی بزرگ گفت امروز استعمال دخانیات در حکم جنگ با امام زمانه، تمام قلیونا شکست، اصلا استعمار پیر انگلیس در هم کوبیده شد. یعنی خیلی قدرت مهمه که مرجعیت در یکی منعکس بشه و متمرکز بشه، خیلی مهمه. مرحوم سید خیلی قدرتمند بوده. یکی از آقایون نجف یه موقع توسل پیدا میکنه به امام زمان علیه السلام که آقا علمای برجسته تو نجف زیاد بودن، مرحوم آیت الله کمپانی اکثرا معتقد بودن از نظر علم خیلی بالاتر از سیده، بعیدم نیست، آیت الله بهجت یکی از شاگردایشون بوده و واقعا در فنون مختلف، در اصول، در فلسفه، متوجه، بسیارم با تقوا بوده، بسیارم بزرگوار بوده. اما از امام زمان علیه السلام سوال میکنه آقا چرا مرجعیت و زعامت و رهبری به دوش ایشون افتاد؟ آقا رو خواب میبینه، آقا میفرمان به خاطر سخاوت و دست دهنده فوق‌العاده‌ای که این سید داره. میگه شما فردا برو از ایشون هم چیز بخوا، از دیگران هم چیز بخوا، ببین چقدر فرق است. این آقا بلند میشه فردا مثلا میاد از این آقا چیز میخواد، از اون آقا چیز میخواد، ولی میره خدمت مرحوم استبوالحسن، مرحوم استبوالحسن مبلغ فراوان به ایشون کمک میکنه. خیلی سخاوت فوق‌العاده‌اش، اصلا سخاوت آقایی میاره، بزرگی میاره، کار خداست. آدم سخی آتش جهنم رو نمیسوزونه، ولو غیر مؤمن باشه، غیر مسلمان باشه. حاتم طائی کافر بود، بت پرست بود، ولی به خاطر جود و سخاوتش پیغمبر خدا میفرماد آتش جهنم رو نمیتونه بسوزونه. خیلی عجیبه آقا، سخاوت رو خیلی جدی بگیریم، خیلی مهمه. حالا عرض میکنم سخاوت چقدر مسئله مهمیه، رحمت خدا را جذب میکنه، و چه بسا افراد زیادی که سخاوت دارن در پایان کار مؤمن میشن، عاقبت به خیر میشن، خوب میشن. همین مرحوم استبوالحسن رحمت الله علیه اولین بار که آمدن مرجعیت رو به ایشون محول کردن، اول ماه شهریه نبود برای طلاب بده، خانه شخصیش رو فروخت و شهریه داد. خیلی از ماها شهریه نمی رسید، دل و جگر و جرأتش خیلی زیاد بود، می گفت من آبرو دارم، از آبروم می تونم خرج بکنم. می رفت قرض می کرد، مطمئن بود قرضش رو مؤمنین می دن، شک نداشت، می دونست قرض می کرد و می داد، متوجه؟ مرحوم استبوالحسن بعد از مردنم قرض فراوانی داشت، تجار جمع شدن قرضایشون رو دادن. سخاوت خیلی مهمه، خیلی مهمه. میگن یک طلبه‌ای وضع مالیش خوب نبوده، اون موقع فقر شدید حاکم بوده در شهرها، کشورها، در نجف هم همینطور. بنده خدا دیده که گذران زندگیش نمیشه، میاد خدمت مرحوم استبوالحسن، حالا شب ولادتم هست بد نیست، میاد خدمت آقا میگه آقا یه استخاره بفرمایید. آقا استخاره میکنن، میگن خوبه. میگم آقا استخاره کردم، شما به من پول بدی خیلی خوب اومده. میگه برای شما خوب اومده، برای منم خوبه. میگه خب برای من خوب باشه، برای شما هم خوبه. خلاصه به بهانه استخاره خوب اومده، از آقای پول حسابی میگیره. میگن یه بنده خدا دیگه هم بوده، آدمای سخاوتمند رو خدا خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. روایت داره مگه غرق گناه هم باشن خدا از اونها دستگیری میکنه. حالا میخونم روایتشو. یه بنده خدا دیگه خیلی گرفتار بوده، دنبال بهانه میگشته از آقا پول بگیره. میامد خدمت آقا میگفته خانم من وضع هم کرده، بچه دار شدیم، کمکمون. آقا هم یه مبلغی بهش کمک میکرده. میگفته آقا که پیر، حواسش نیست. سه ماه دیگه هم باز میامده میگفته آقا من بچه دار شدم یه پولی. آقا یادش بوده ولی بهش میداده، چون آدم کریم اگر بخوان گولش هم بزنن گول میخوره. 4 ماه دیگه باز میامده میگفته آقا که یادش نیست، آقا جون ما یه بچه خدا به ما مرحمت کرد یه پولی بدید. یه 4-5 مرتبه به قول ما سر آقا رو کلا میذاره و از این را پول میگیره. یه بار آقا برای این که متوجهش کنه که منم حواسم جمعه، بار مثلا 4-5 که میاد میگه آقا، آقا میفرمن که قدر این خانوم تو خیلی بدونا، چون خانومای ما 9 ماه زودتر نمیزان، ولی خانوم شما 2-3 ماه یه بار میزد. حالا نمیم کارخانش چجور تونتون کار میکنه، تولیدش بالای خلاصه. عرضم به حضور شما که آدمای سخاوتمند رو خدا خیلی دوست داره. میگن در فوت یعنی کشته شدن و شهادت فرزندشون، مرحوم اسلب الحسن پسر جوانی داشتن روحانی، در صف جماعت یک نفر حمله کرد و پسر ایشونو با چاقو کشت، با چاقو کشت، که حالا جریان مفصلی است که شاید خیلی صلاح نباشه بگم، که اون کسی هم که کشت آدم خیلی بدی نبود. حالا آقای بهادینی خدا رحمتشون فهمیدن که من میشناختم، با ما آشنا بود، حالا روانی شده بود، فقر شدید بهش فشار آورده بود، چی باعث شد؟ میگفت بهش نمیخورد که آدم کش باشه، اونم بیاد پسر یک مرجع تقلید سید روحانی رو از پا در بیاره. در هر صورت مرحوم سید قاتل پسرش رو گرفتن، میخواستن اعدام کنن، گفت ولی خون ولی دم من هستم، من گذشتم عفو کردم، قاتل پسرش رو عفو کرد. فردا بنا بود تشییع جنازه پسر سید. خیلی سخت داغ جوانها، ما بچه‌مون یه تب میکنه حواسمون پرت میشه، شب خوابمون نمیبره، فرزند جوانش رو با چاقو کشتند، متوجه؟ در تشییع جنازه دیدم مرحوم سید این ور اون ور نگاه میکنه، گفتن آقا چرا اینقدر این ور اون ور نگاه میکنید؟ فرمود به یک طلبه وعده کرده بودم چند روز قبل، مثلا روز دوشنبه ساعت 10 صبح اینقدر پول بهش بدم، حوالهی بهش بدم، وعده کردم، الان دارم میگردم اونو پیدا کنم. خیلی عجیبه ها، یعنی اینقدر مقید آدم باشه به آداب و دستورات دینی. مؤمن اذا وعده وفا، یک علامت مؤمن وعدهی که میگه اون بنده خدا رو وعدهش برنامه ریزی کرده، نقشه هایی کشیده، جیبی دوخته، مخصوصا اگر وعده های مالی هست باید خیلی انسان وفا بکنه. ما حدیث داریم اگه به بچه‌تون یه وعده میدید حتما سعی بکنید وفا کنید. یه نفر قاتل دید زیر پای امام حسن مجتبی علیه السلام، خیلی خوشش اومد، خیلی خوشش اومد، نقشه کشید که این قاتل رو از دست امام حسن علیه السلام بگیره، یعنی یه کاری کنه آقا این قاتل رو، این مرکب راهوار رو به او ببخشه. آمد با چند نفر مشورت کرد، اونا گفتن که امام حسن خیلی سخاوتمنده، خیلی کریمه، اگر بری تقاضا کنی خلاصه بهت مرحمت میکنه. یه جلسه بود قریش بنی هاشم تو مدینه جمع میشدن و جلسه گفتگو بود یا مناظره بود یا بعضی ها میامدن شعر میخوندن صحبت میکردن. این شخصی که میخواست قاتل رو از امام حسن علیه السلام بگیره نقشه کشید، اون شب اومد تو اون جلسه که اهل مدینه، بزرگان مدینه جمع بودن، شروع کرد از همه بزرگان مجلس تعریف کردن، آقا چنین و چنانه، آقا چنان و چنانه، شروع کرد تعریف کردن، اما از امام حسن هیچ اسمی نیاورد، با اینکه بزرگ مجلس امام حسن بود، از بقیه تعریف کرد ولی از امام حسن اسمی نیاورد. با یک رفیقی نقشه کشیده بود، رفیقی داشت تو جلسه بلند شد گفت آقای فلانی، گفت بله، گفت اسم همه بزرگان آوردی تعریف و تمجید کردی، اما بزرگترین شخصیت مدینه امام مجتبی فرزند رسول الله رو چرا فراموش کردی؟ حواست نبود. اینجا زد رو خال. آقا مجلس تمام شد، آمدن سوار بشن به اون قاتلشون برن، آمد گفت التماس دعا، اگر میشه این قاتلتون رو به من مرحمت کنید. قبلا تعریفا رو کرده، قاتلتون رو به من، حضرت آمدن بگیرین، قاتل منو بگیرین، یه مرکب خیلی قوی و تندروی بوده. بعد حضرت این جمله رو فرمودن، فرمودن کریم، اگرم بخوان گولش بزنن گول میخوره. متوجه؟ این تعریفا همش به خاطر این بود که قاتله رو از حضرت بگیره. حضرت فهمیدن من متوجهم، ولی کریم آدم سخی میفهمه این فقیر یا این گرفتار یا داره گولش میزنه، ولی دست دهنده او نمیگذاره که دست رد به سینه کسی بزنه. یکی از اساتید ما میفرمودن که تعریف ها خیلی خوبه، آدم میخواد مثلا تو دعاها هم داریم که اگر میخواد دعا کنی قبلش بسم الله بگو، الحمدلله بگو، حمد و تعریف خدا رو بکن، چه خدای خوبی داریم، الحمدلله الحمدلله، این همه تو دعا. یهو نگو خدا فلان چیز به من بده، اول بگو خدا اینقدر چیز بهم دادی، ممنونتم، متشکرم، خیلی عالی، خیلی خوب، بعد بگو خدا اینم بده. متوجهی؟ هم شکر قبلی‌ها رو به جا بیار، هم تعریف بکن از خدا. خدا در او چیزی اثر نداره، ولی این وسیله ریزش رحمته، یکی از راه‌های رحمته. یکی از اساتید ما میگفت خانوم من خیلی رنده، خیلی زرنگه، خانوما گوش بدن یاد بگیرن خوبه. گفت هر وقت میخواد جیبامو خالی کنه، موقع رفتن از بیرون میخوام برم سر کار یا اول ما مثلا حقوق گرفتن، تو جیبام خلاصه پول و پله حسابی است، میاد کفشامو تمیز میکنه با دستمال، دور من میگرده، آب میاره، میگه چه حاجاقای خوبی دارم، از این حاجاقا بهتر تو عالم نیست. یعنی اگر شوهری تو عالم باشه همینه، با امام زمان رابطه داره، خیلی آغاز اینا، بعد حسابی که اعصاب ما رو آرام میکنه، میگه حاجاقا بده رد کن بیاد. میگفت با این تعریفایی که میکنه جیبامونه خالی میکنه، ما هم دیگه خجالت میکشیم، میگه این حاجاقا چقدر سخاوتمنده، چقدر چنینه، چقدر چنانه. یکی از رفقای ما میگفت یه دو سه تا پسر بچه دارم، خیلی زبون دارن، آدم زبون داشته باشه چاپلوسیای خوب رو میگم و پیش خدا، پیش اهل بیت، ای امام زمان شما آقای خوبی، سرور ما هستی، خیلی میخواد از امام زمان چیز بگیره ها، اب نداره، از خدا میخواد چیز بگیره. اون پیش اهل دنیا بده، پیش اهل دنیا بدترین چیزاست تملق و چاپلوسی، اما پیش خدا، پیش اهل بیت ستایش کردن، اصلا تو روایت داریم اول ستایش کن، مد کن، ثنا کن، هم بگو. گفتیم بچه های منم هم همین شگرد و بلد شدن، سر سفره میشینن، بچه حالا مثلا 7-8 ساله هستن و میگفت میگن چه بابای خوبی داریم، برای ما غذا میاره، چیز میاره، میخره، لباس میخره، کیف میخره، کفش میخره. بعد که حسابی تعریف ما میکنن، میگن بابا جون پس کی به ما زن میدی، برای ما یه خانوم میگیری. از الان نقشه دارن میکشن که زودتر ازدواج بکنن. پناه به خدا میبریم. سخاوت رو خدای متعال خیلی دوست داره. لای بروجردی رحمت الله علیه، ایشون موقع مردن نگران بودن، به ایشون گفتن آقا چرا نگرانید؟ فرمود من اموال هرچی بوده در دست من به دیگران واگذار کردم، دادم به فقرا، ولی اگر خدای متعال از من سوال کنه فلانی آیا آبروت هم دادی، رای من خرج کردی، اگر آمد یک فقیر گرفتاری به شما گفت مثلا من جهاز میخوام فلان کار فلان نیاز رو دارم، شما پول نداشتی، بیت المال نبود، اما آبداری، میتونی به فلان تاجر، به فلان بازاری، به فلان مرید بگی کمکش کن، خرج کردی یا نکردی؟ میترسم خدای متعال بگه آقای بروجردی چرا آبروتو در راه من خرج. متوجه چی میگن؟ سخاوت خیلی مهمه، خیلی مهمه، اونقدر سخاوت مهمه که امام صادق صلی الله علیه میفرمد شابون سخیم تهقن فی الذنوب احب الیه شیخ عابد. یعنی حدیثش رو خواستید ببینید، در کلمه بخل سفینه البار عاشق عباس قمی آورده، میفرماد جوانی که در گناه، عاملهای رحمت و نجاته، جوانی که غرق در گناهه ولی سخاوتمنده، دلش رم داره، به یتیم ها محبت میکنه، به دهنده داره، ولی غرق گناه، مرتهقن فی الذنوب، یعنی تو گناه غوطه‌ور خیه. امام صادق میفرماد من جوان رو بیشتر دوست دارم، پیرمرد عابدی که دائم بد میکنه، ذکر میله، بخیله، چون بخل او رو از بین خواهد برد، اون جواب نجات خواهد داد. خیلی داشتیم افرادی که سخی بد به خیر شدن چون دست دهنده داره. روایت دیگه براتون بخونم، روایت قشنگیه. حضرت یحیای پیغمبر علی نبی نا و سلام، تو روایت تو سفینه است داریم که شیطان با انما مراوده داشت، میرفت میامد، خیلی موقع نخیه ترک اولای به اصطلاح برای اونا پیش بیاره. میگن یحیای یه بار از شیطان پرسید تا حالا به من داشتی؟ گفت آره، یک شب غذای چرب گفتم بخور بخور، زیادتر از اندازه خوردی، اون شب نماز شب خواب موندی. خدا را شکر من یه شب پیغمبر رو از نماز شب خوابوندم. حضرت یحیی گفت من قسم میخورم که دیگه شکم سیر غذا نخورم. شیطانم گفت منم دیگه کسی رو موعظه و نصیحت نمیکنم. آره. که باعث بشه که لو برم. یحیای پیغمبر یه بار شیطان اومد سراغش، حضرت یحیی پرسید از شیطان که از چه کسی خیلی بدت میاد، از چه کسی خیلی خوشت میاد؟ سوال خوبیه، روایت خیلی قشنگیه. دشمن خدا از کی خیلی بدش میاد، از کی خیلی خوشش میاد؟ این معیاره. حضرت امام رحمت الله علیه نظرتون باشه، شاید بارها میفهمدن اونایی که مثلا آمریکا، اسرائیل از بعضی از عواملشون تو ایران خیلی خوششون میاد، تعریفش میکنن. دشمن اگه از یکی تعریف میکنه، معلوم میشه که این به درد اون میخوره، خوشش اومده. اگر از یکی کسی دشمن خیلی بدش میاد، اسرائیل از آسد حسن نصر الله، حزب الله خیلی بدش میاد. اسرائیل، انگلیس، آمریکا، اینا همش دارن نقشه میکشن حزب الله رو خل اصلاح کن. اصلا حمله ای که کردن به خاطر این بود که حزب الله رو از بین ببرن، مانعی که جلوشون هست. اینا از اینا خیلی بد تعریف میکنن، پس معلوم میشه اینا خیلی خوبن. دشمن ببین از کی بدش میاد، از کی خوشش میاد، اینم یه معیاریه. حضرت یحیی از شیطان پرسید، جناب شیطان از کی خیلی خوشت میاد؟ گفت از آدم عابد، پیرمردی که خیلی عبادت میکنه ولی بخیله، من خیلی خوشم میاد. هر چی میخواد سجاده آب بکشه، ذکر بگه. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه بخلش او رو میبره تو آتش جهنم میندازه. بخل، البخیل بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه. ما روایت داریم آدم بخیل از خدا دوره، از بهش دوره، از مردم هم دوره. مردم هم میگن که میشه این، حتی من دیدم بچه هایی که باباشون بخیله میگن ای خدا که میشه این بابا خبر مرگش ما برسه، این اموالش ما برسه، ما یه نفسی تازه کن. یعنی حتی بچه ها زیر مجموعهش مدیر بخیل، سرپرست بخیل. شاید اینجا بود جای دیگه بود گفتم، یه آقای گفته بود رو منبر فلان شهر انقدر بخیلن که باد بزن رو میگیرن جلو صورتشون، دلشون نمیاد باد بزن، سرشون رو تکون میدن، میگن باد بزن استهلاک داره. خیلی عجیبه. میگن یه بنده خدای خیلی بخیل بود، یه غلامی داشت، چون شب تولده میخوام یه مقدارم شاد باشید، یه غلامی داشت، غلامش پیر شده بود، بازنشست شده بود، اما ولش آزادش نمیکرد. گفت بابا ما پیر شدیم دیگه، کارایی نداریم، آزادمون کن. گفت باشه، یه خروس تو خونه داریم، اینو بکشش، هر وقت گوشت خروس، سینه یا رون خروس رو خوردن آزادت میکنم. گفت باش. خروس رو رفت ذبح کرد و گفت حالا چی برات درست کنم؟ گفت سر خروس خاصیت داره، چون شرط کرده بود که اگه گوشت خروس رو بخوره آزادش کنه. سر خروس رو یه سوپ درست کن، درست کرد. گفت فردا چی درست کنم؟ گفت حالا بال خروس هم خاصیت داره، بالش هم فلان چیز درست کن، پاهاش هم خاصیت داره، یه شوربا درست کن، جگر و دلش هم خاصیت داره، یه سوپ درست کن. همینطور هی میگفت بالشو درست کن، پرشو درست کن، نمیدونم گوشتشو نمیگفت درست کن. یه هفته مون گوشت داشت تعفن میگرفت. غلامه گفت، ارباب گفت چیه؟ گفت من از آزادی خودم صرف نظر کردم، این خروسه رو آزاد کن، من نمیخوام. این خروسه بو گرفت، بو گند گرفت، بابا اینو آزادش کن. آدمای بخیل بدترین آدما هستن. برعکسش سخی به خدا نزدیکه، به پیغمبر نزدیکه، به بهش نزدیکه، به مردم هم نزدیکه. شیطان گفت چون بخیل، پیرمرد عابد بخیل، بخلش او رو تو آتش جهنم میندازه، من خیالم راحت. حالا هی ذکر بگه، هی تسبیح بندازه. متوجه چی میگن؟ بعضی هستن عبادت هر چی بگی میکنن، ولی خمس نمیدن، زکات نمیدن، مال نمیدم، برای اهل بیت خرج نمیدم. میگه آج آقا هر چی میخوای سینه میزنم، ولی حرف پولو نزن. از پول و خمس و پول دست بده، از پول نگو هیچی، از بقیه هر چی آقا ذکر بگم، دعا بکنم. یکی از علمای بزرگ گفته بود من در یک شهر، حالا اسم نبریم بهتره، توی شهری منبر رفتم، مردم اون شهر یه مقدار معروفم به خصاصت. گفت که شب اول ما بود، رو منبر گفتیم که فردا روز اول ماه،